صدا رادیو کاشان موج اف ام فرکانس 97.7 در 23 روز آبان ماهی. میدونید که قطعا حدود 39 روزه که در منطقه این جنگ و این مبارزه بین نیروهای اشغالگر و نیروهای فلسطین شروع شده و ما دو جلسه‌ای صحبت کردیم در رادیو کاشان در همین خصوص. جناب آقای حاج جواد ناینی، نماینده ویژه رئیس مجلس در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، امروز هم در استودیو با ما هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی، جناب شیر قربانی، همکاران محترمتون و همچنین مردم عزیز و متدین منطقه کاشان.
سلامت باشید سردار، زنده باشید.
سلامت
باشید سردار. در باره دو گفتگو و دو جلسه‌ای که تشریف آورده بودید، حالا با همکاران من صحبت کرده بودید، یه خلاصه بفرمایید برای اونایی که نبودن در این دو هفته یا دو جلسه و نشنیدن حرفای شما.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ما این سومین جلسه ایست که محضر مردم عزیز و متدین منطقه کاشان هستیم. در دو جلسه اول در خصوص بعضی از مسائل صحبت کردیم که من به گوشه ای از اونها اشاره میکنیم. بحث اول این بود که کلن قدس جایگاهش در حوزه های اعتقادی و دینی ما چیست، که ما به سوره احسرا اشاره کردیم مبنی بر این که پیغمبر گرامی اسلام از مکه وقتی که بحث معراج شروع شد در قدس فرود اومدن، و نکته دوم جایگاه قبله اول مسلمین هست. باز در خصوص این موضوع اشاره شد به این که در 5 بار در قرآن کریم راجع به قدس و مسئله های اون توضیحات داده شده، که در سوره اسراء گفتیم راجع به مسجد الاقصی که الان آیش هم خوندم خدمتتون، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. باز در صحبت سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل راجع به این منطقه صحبت شده، داستان حضرت موسی علیه السلام و غرق شدن فرعون و سربازانش در بری سینای، داستان حضرت سلیمان و قدرت و پادشاهی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار اون قرار داد، و داستان سبع و توصیف و آسایشی که خداوند متعال برای اونها قرار داده بود. اون بحثی بود که معزازه اعتقادی چرا نگاهمون به قدس شریف هست. بعد در ادامه صحبت شد که خب این اتفاقی که افتاده سوالهایی رو تو حوزه ذهنی مردم هست، که مردم فلسطین زمیناشون رو فروختن. به این سوال پاسخ دادیم که نه، اولا درصد فروش زمین بر اساس اسناد تاریخی 1-2-6 الا آخرین اطلاعاتی که در حوزه تاریخی وجود داره 7% بوده، نه الان حدود 80% که توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده. نکته دومی که باز بهش اشاره کردیم، اگر کسی زمین رو میفروشه سلب تابعیت نمیشه. مثال زدیم گفتیم به فرد مثلا جناب شیر قربانی شما یه زمینی رو داری در کاشان خریدی، این زمین رو اگر بفروشی شما سلب تابعیت از کاشان یا کشور نمیشی، زمین تو فروختی. ولی چون اون موقع در قیومت بریتانیایی بود، اینا وقتی که زمین رو از مردم فلسطین میخریدن سلب تابعیت میکردن از اینا، یعنی اجازه نداشتن دیگه تو اون منطقه کلن زندگی بکنن و مهاجرت میکردن. یعنی این باز یک نکته دوم بود. نکته سوم رو اشاره کردیم که یه فردی به نام سید ضیاء طباطبایی در زمان رضاخان بریتانیایی اینا بردنش اونجا و اون واسطه معامله خرید زمین ها بین فلسطینی ها و یهودی ها شد و به این توضیح داده شد که اصلا اصل مسئله تو حوزه بین الملل اینطوری نیستش که اگر کسی زمین رو به فرض یه نقطه فروخت باید تابعیتش سلب بشه و کشور رو ترک بکنه. لذا اصل صورت مسئله گفتیم غلطه. لذا این سوال اشتباهی است که بعضی از رادیوهای بیگانه مثلا بی بی سی یا توسط بعضی از دستشانده ها به حساب رژیم صهیونیستی رو مطرح میکردن که حوزه ذهنی ایجاد کنن.
بله.
نکته دومی که بحثش بود این بود که خب اینها چرا با هم صلح نمیکنن، که باز به این نقطه اشاره کردیم که نه اصلا اینطوری نیست. بحث صلح قبلا هم مطرح شده. خب یه در سال 1994 یه پیمانی به نام اسلو در پایتخت نروژ بین شیمون پرز نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات امضا شد و یاسر عرفات اومد سلاحش رو زمین گذاشت و گفت خیلی خب ما شما رو به رسمیت میشناسیم، همین مجموعه کناره باختی رود اردن به رسمیت شناختن و گفتن خیلی خب پس ما اینجا دیگه با هم جنگی نمی کنیم و ما اینجا کشوری به نام فلسطین داشته باشیم. خب بعد از این خود یاسر عرفات اعتراف کرد که اینها به ریش ما خندیدن، توافقنامه رو اجرا نکردن و بعد از مدتی دیدن یاسر عرفات مو دماغش سمش دادن و یاسر عرفات هم کشتن. پس لذا اصلا عنوان صلح در حوزه به حساب رژیم صهیونیستی نمی گنجه، چون اینها اگر پرچمشون رو نگاه کرده باشید پرچم اینها بعد از اون ستاره داوود بالاش یه نواری هست که این رو میگن نیل و پایینش هم یه نوار آبی رنگ هست میگن تا فرات، میگن نیل تا فرات مال ماست، یعنی جز به حوزه های برنامه ریزیشون تو راهبردهای آینده هست. یعنی یه کسی که اینجور هست که نمیاد عنوان صلح بخواد بکنه، از صلح به عنوان یک مذاکره برای پیشرفت اشغالی خودش ادامه میده، که اما این که تا حالا ادامه داده و بیش از 80% از مجموعه سرزمین فلسطین رو غصب کرده. این سوال دوم بود. سوال سومی که پاسخ داده شد که گفتن اینها سنی مذهبند و ناسبی هستند، این هم مشخص شد که از اصل دروغه. اولا اینها سنی هستند بله، ولی ناسبی نیستند. اینها شافعی هستند. شافعی از بین این چهار حوزه برادران اهل سنت نزدیکترین آدم ها به ما هستند، که شافعی، مالکی، حنبلی و اینها. حتی مسجد الحسین علیه السلام، مسجد امیرالمومنین علیه السلام در به حساب غزه وجود داره. پس لذا این عنوان هم از اصل یک ترفند و یک موضوعی بود که میخواستن کشورهای اسلامی مخصوصا مسلمان ها و شیعان کمک به اینها نکنن. اصلا عنوان ناسب بودن یا عنوان تهمتی بود که به مردم مظلوم غزه زده شده بود، که این رو هم ما توضیح دادیم که چنین چیزی هم وجود نداره. لذا ضمن این که اخیراً هم توی همین رسانه‌های اجتماعی اومد که یه خانمی دو تا فرزندش رو از دست داده بود و اعلام میکرد که اینها فدای امام حسن و امام حسین. لذا اونها به اهل بیت اعتقاد دارن و احترام قائلن و اصلا حرفی که این زده میشه راجع به این موضوع اصلا این موضوع صحت نداره. پس لذا این بحث هایی بود که تو حوزه اول انجام شد. که اگر که بخوام به بحث دوم موضوع اشاره بکنم این بود که سوال شد که خب چرا حماس ابتدا شروع کرد؟ این رو هم پاسخ دادیم که الان 75 سال این کشور اشغال شده. خب اون ارتباطی که دنیای عرب باید با مردم فلسطین میگرفتن و کمک میکردن و حمایت میکردن نه تنها انجام نشد، بلکه اومدن بخششون به صورت پنهانی، بخششون به صورت آشکار با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردن، بعضیا به رسمیت شناختن. این نشون میده که اصلا موضوع فلسطین داشت فراموش میشد. ضمن این که شما حساب بکنید یه مجموعه باریکه غزوه که 360 کیلومتر بیشتر نیست، 2,300,000 نفر جمعیت داره، متراکمترین شهرهای جهان اونجا هست. خب بعضی از عرضهاش عرض 6 کیلومتر، بعضیاش 12، مجموعاً 360 کیلومتر، 2,300,000 نفر جمعیت دارن اونجا زندگی میکنن. خب از یک طرف که به دریای مدیترانه وصله که رژیم صهیونیست اومده با ناوچه ها و قایق های توپدارش اجازه نمیده که اینها ارتباطی با دریای مدیترانه داشته باشن. از این طرف هم که کناره باختری رود اردن هست، باز همینطور. خب بعد هم اومده دور این مجموعه رو دیوارهای بتونی 5 متر ارتفاع و 5-6 متر در عمق کشیده. عمق هم به خاطر بود که از بچه های حماس نتونن تونل بکنن. یعنی یک پادگان نظامی 2,300,000 نفر جمعیت داخل این، در محاصره اینم یک سال دو سال نه 20 سال اتفاق افتاده. خب
بله.
لذا مردم اونجا حق به خودشون میدن که بالاخره از این وضعیت بیان بیرون، یه فریادی بزنن، یه دادی بزنن که این اتفاق به این صورت افتاد. این مجموعه بود که بهش اشاره کردیم. بعد در ادامه یه نکته رو من میخوام عرض بکنم که به بحث جدیدمون برمیگرده، تا بعد من اگر شما سوالی هم دارید در خدمتتون باشم.
بفرمایید.
ببینید ما چرا این رژیم صهیونیستی رژیم غاصب میدونیم؟ یه چیز جدیدی رو من پیدا کردم.
خب
و توی اطلاعاتی که به دست آوردم الان اینجا دارم، حدود 85 نفر از مسئولین درجه 1 در رژیم صهیونیستی اصلا بچه فلسطین نیستن. اینا عموما از خود همین نتانیاهو بگیر که لهستانیه تا رئیس جمهورهای قبلیش، که عموما اینا یا از لهستانن یا مراکش یا روسیه یا اوکراین یا روسیه سفید یا ایرلند جنوبی. یعنی ما نگاه میکنیم به محل تولدهای مسئولین رژیم صهیونیستی، مثلا وزیر خارجه‌اش، مسئولین امنیتهاش، مسئولین مثلا رئیس جمهوراش. شما میتونید اینو توی اینترنت هم چک بکنید ببینید. پس نشون میده اصلا اینها در حوزه حاکمیت هم مشکل دارن، یعنی بچه اونجا که نیستن. در حالی که برعکس شما میبینید که همه اون مجموعه که اونجا زندگی میکنن ناشناسای فلسطینی دارن. این یکی. پس تو حاکمیت، تو زمین هم که غصبیه، مردم هم که مهاجرت شده از کشورهای متفاوتن.
بله.
اینم یک نکته مهمی. پس ما در حوزه زمین، تو حوزه حاکمیت و تو حوزه مردم با رژیم صهیونیستی رو غاصب میدونیم. در سه تا حوزه است، نه در یک حوزه فقط. زمین حاکمیت که به این صورته، مردمش هم که به این صورته. در حالی که ما با یهودی مشکل نداریم. چرا؟ الان تو مجلس شورای اسلامی 5 نفر از اقلیت‌های مذهبی دارن عضو هستن. تو همین مجلس شورای اسلامی 292 نماینده که حالا داریم. خب از یهودی ها هستن، از زرتشتی ها هستن، از آرامنه هستن. لذا ما با یهودی مشکلی نداشتیم، اهل کتاب هستن. حالا اعتقاداتمون رو جای خودش داره، ولی با اونا سر جنگ نداشتیم. اتفاقا یهودی های انگلستان، یهودی های خود آمریکا، یهودی های خود مردم ایران، اینا همه علیه این رژیم صهیونیستی تظاهرات کردن، اعلام انزجار کردن و نظراتشون رو گفتن و پای کار وایسیدن. اینقدر این رژیم، من عرض کردم که سازمان ملل اعلام کرده که تا الان بیش از 90 نفر از اعضای سازمان ملل کشته شدن توی این جنگ، که از جنگ جهانی اول تا حالا سابقه نداشته. خبرنگار، کودک، زن، جوان، بیمارستان. شما ببینید از شروعش، از بیمارستان المعانی بوده تا الان. خب این نشون میده که یک رژیم قاصب کودک کش اومده شروع کرده که در حقیقت پاکسازی میکنه مردم رو. الان این وضعیتی که شما میبینید، ما یه گزارشی رو راجع به مسئله هایی که تا الان بود خدمتتون دادم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. امیدوارم که حق به حقدار برسه هر چه زودتر و این جنایات هم به پایان برسه. واقعا آدم دلش میگیره، این کودکان و مردمی که دارن قتل عام میشن و دل آدم به درد میاد. کمتر کسیه که در هر جای دنیا وقتی کودکی بمیره دلش به درد نیاد، یعنی این اتفاق بله. نیفته جای تعجب داره.
درسته.
عرض کنم خدمت شما که رئیس جمهور محترم در سخنرانی خودشون از عبارتی استفاده کردن با عنوان فلسطین از نهر تا بحر.
بله. این
عبارت چه از بحر تا نهر.
بله.
این عبارت چه منظوری رو بیان میکنه؟
ببینید سوال خوبی رو فرمودید. مجموعه فلسطین که در حقیقت اشغال شد ابتدا توسط بریتانیایی ها و بعد هم توسط سازمان ملل در سال 1948 22 مه به عنوان رژیم صهیونیستی، خب اونا به عنوان اسرائیلی شناختند.
948 اشغال شد یا از اشغالی در اومد اون موقع؟
نه، اون موقع دیگه در حقیقت سازمان ملل اسرائیل رو به رسمیت شناخت.
آه، اون موقعی بود که
75 سال پیش.
درسته.
علتش رو هم خب حالا به بحث جنگ جهانی دوم و بحث هولوکاست و یهودی سازی ربط دادن که اصلا ربطی به مسلمون ها نداشت.
آخه از این نظر من پرسیدم که قبلش بله. تحت استعمار بریتانیا بود.
بله درسته درسته. خب اون زمان بریتانیای کبیر نه تنها اونجا، پرتغالی ها مثلا، بعضی از کشورهای ابرقدرت اون زمان، این اتفاق افتاد. بعد بحث امپراتوری عثمانی بود، بعد امپراتوری که از هم فرو پاشید، اینجا یه کشوری به نام فلسطین وجود داشت و اصلا حرفی به نام اسرائیل وجود نداشته.
بله.
خب این وضعیتی بود که از اون زمان بود. این مطلب رو ابتدا مقام معظم رهبری فرمودن و فرمایش رئیس جمهور محترم برگرفته از فرمایش حضرت آقاست.
بله.
ببینید بحر منظور همون دریای مدیترانه است.
خب
که دریای مدیترانه میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و خط دریای مشترکی است که وجود داره، که این دریا از راه تنگه جبل الطارق به اقیانوس اطلس راه داره و به وسیله کانال سوئز در مصر به دریای سرخ مربوط میشه. پس این میگیم بحر وقتی که منظور هست، منظور این دریای مدیترانه است که به دریای آزاد ارتباط داره.
خب
منظور از نهر همون نهر رود اردن هست که از بلندی های جولان که هنوز رژیم صهیونیستی اینجا رو اشغال کرده. خب که سه تا نهر وجود داره، 152 کیلومتر طول این نهر، از اونجا شروع میشه، از کنار رود اردن میاد، که در حقیقت این نهر که میگن 152 کیلومتر طول اینه و برای مصارف آب آشامیدنی و اینها و جزء سرزمین های فلسطین در حد فلسطین مشخص میکنه. پس لذا میگیم از بحر تا نهر، بحر منظور دریای مدیترانه است، نهر منظور از اون رود اردن، از اون بالا که از جولان، بلندی های جولان شروع میشه میاد تا پایین، چون کلن این منطقه رو به عنوان بحر تا نهر میگن. خب این قبلن هم این موضوع صحبت شده بوده بین بعضی از کشورها که این از بحر تا نهر مثلا موضوع چی هستش و اینا. لذا رئیس جمهور محترم تو جلسه اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در عربستان باز همون پیشنهاد رو مطرح فرمودن. اصلا ما کشوری به نام اسرائیل اصلا به رسمیت نمیشناسیم. خب صحبت اینه که یه کشوری داریم به نام فلسطین. خب بله، بخشی از یهودی ها اونجا زندگی میکردن، زرتشتی ها زندگی میکردن، مسلمان زندگی میکردن، اینا حق رأی داشته باشن، همونا که قبلا بودن بیان اونجا حکومت خودشون به هر شکلی خواستن ترتیب بدن، ولا ما کشوری به نام اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم. طبعا یه جمله خیلی جالبی رو سیدت نصرالله داشت، من تو یک جلسه هم بهش اشاره کردم، ایشون یک جمله حماسی خوبی داشت و میفرمودن که ما در هیچ کشوری، هیچ شهری، هیچ قریه‌ای و هیچ طویله‌ای رو به نام اسرائیل نمیشناسیم، لذا اصلا ما اون رو به عنوان یک قده سرطانی میدونیم و عنوان این که مثلا ما بخوایم بگیم که یه کشوری داشته باشیم به نام اسرائیل، یه کشوری هم به نام فلسطین، نه، چنین چیزی وجود نداره و اینجا فقط کشور متعلق به مردم عزیز فلسطین هست و اون موضوع برتانر هم خدمتتون توضیح دادم.
بله،
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. داریم صحبت میکنیم درباره اوضاع منطقه و جنگی که بین نیروهای اشغالگر و فلسطین شکل گرفته. اینجا
بفرمایید من نتایج راهبردی بهتانهر هم براتون بگم تا سوال بعدی
آره
دارید.
آره.
این رو هم توضیح بدم. ببینید، این در حقیقت داریم راهبرد استراتژیک آینده فلسطین مشخصه، یعنی ابهام نداره. این خیلی مهمه. این که رئیس جمهور محترم میاد توی جمع سران کشورها اعلام میکنه، یعنی میخواد بگه که یه چیز پنهانی نیست که بخوایم دعوا بکنیم بگیم این مال کجا اون مال کجاست. اینطوری نیست. دقیقاً بحر تا نهر در حوزه جغرافیا و حوزه ژئوپلیتیک معلومه و لذا این اتفاق رو باید به عنوان یک کشور فلسطین این اندازه رو بدونیم. پس نکته اول، پس حوزه سرزمینی مشخص شد، حوزه چشمنداز آینده، مردمش هم که گفتیم که مردم فلسطین، حالا یهودی توش بودن، اگر مسیحی بودن اشکالی هم نداره، کمی که تو کشور ما هم وجود دارن. حالا این اتفاق باعث میشه چند تا موضوع ایجاد بشه. نکته اولی که دغدغه جهان اسلام راجع به فلسطین مشخصه.
بله.
یعنی این نیست که هر کسی بخواد یه متری برداره بگه اینجا شهرک ها مال کجا، اورشلیم که اومده برداشته یه اسمی رو عوض کرده به نام اورشلیم گذاشته رژیم صهیونیستی، این پس مثلا پس باشه حال بیاییم بسازیم، از این حرفا رو ما نداشتیم. نکته دومی که موضع رسمی جمهوری اسلامی مشخصه، یعنی یه موضع پنهانی نیست. پس این بهتانر نکته دومش اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی است. نکته سوم، ایجاد یک حبل واحد برای تمسک همه جریان‌های فلسطینیه. خب جریان‌های فلسطینی الان دارن می‌جنگن، جریان‌های متفاوتی هم هستن، حالا جهاد اسلامی هست، حماس هست، جای دیگه هستن، اینا همه دارن با هم کمک میکنن و برای کشور خودشون، لذا یک عنوان واحدی رو برای حوزه فلسطین باید مشخص کرد، لذا این بهتانر این اتفاق رو ایجاد میکنه. نکته بعدی، ایجاد روحیه برای جبهه مقاومته، یعنی یک افق روشن و آینده ای رو تو قالب راهبرد برای جبهه مقاومت ایجاد میکنه که کشور شما یه اندازشه، یه چیزی نیستش که کسی بخواد این رو چمو زیاد بکنه. و نکته مهمتر این که بطلان راهبرد از نیل تا فرات، یعنی اشاره کردم دیگه توی این جلسه پرچم رژیم صهیونیستی که اون ستاره داوود وسطش هست، بالاش یه نوار آبی هست، پایینم یه نوار آبی، منظور نیل تا فراته که رژیم صهیونیستی میگه نیل کجاست؟ توی مصره، فرات توی عراقه، میگه تمام این منطقه مال منه.
بله.
ولی خط بطلان به نوع راهبرد نیل تا فرات رژیم صهیونیستی. و آخرین نکته که این موضوع پیشنهاد باعث شده که یک ایجاده و هماهنگی بکنه و این مطالب هم عرض کردم، خونسازاتی ترفندهای آینده جریان صهیونیسم و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست، یعنی اجازه نداده که کشورها یا ترفندهای دیگه توسط بعضی از کشورهای وابسته ایجاد بشه که بگن نه ما الان این منطقه رو به این شکل میخوایم اداره بکنیم، کما که الان مثلا کناره باختری دوردون به شکل دیگه اداره میشه. به من شما عرض بکنم اجازه ندادن به همین مردم کناره باختری دوردون برای خودشون یه پول واحد داشته باشن، یا از پول اسرائیلی ها استفاده بکنن، یا از دلار یا از پول مصری ها. یعنی تا این حد اینها رو برداشتن تحقیر کردن. پس ما به 6 راهبرد مهم که اعلام نتایج فلسطین از بحر تا نهر بود اشاره کردیم و علت این که این پیشنهاد داده شده و موضوعی هست رو خدمتون باز عرض کردم.
متشکرم.
در خدمتون هستم. سوالی دارید بفرمایید.
زنده باشید. 23 آبان ماه و سردار نایینی همچنان اینجا در استودیو با ما ان رادیو کاشانو میشنوید.
گوش کن. گوش کن چون صدای پای آب در باغ جهانی فین، چون موسیقی تار و پود و دفتین در کوچه پس کوچه های کاه گلی چهل حساران، رادیو کاشان شنیدنیست. شنیدنیست. رادیو کاشان صدایی از قلب تپنده هنر و فرهنگ اصیل ایران. رادیو کاشان موج اف ام ردیف 97.7 دهم مگاهرتز. رادیو کاشان.
خب از کاشان صدای ما رو میشنوید. داریم درباره جنگی که بین فلسطین و رژیم اشغالگر رخ داده صحبت میکنیم. یکی از ارکان و افراد یا کشورهایی که نقش مهمی رو دارن در پیشبرد این جنگ، اشاره هم کردن سردار نایینی در صحبتاشون، آمریکاست. درسته؟
بله بله.
آمریکا دفتر. فکر میکنید که چقدر نقش داشته باشه یا چقدر بتونه سرنوشت جنگو عوض کنه، حالا چه برای صلح چه برای ادامه دادن یا خونین تر شدن جنگ؟
ببینید کل این اشغالگری ابتدا توسط بریتانیایی ها بعد توسط آمریکایی ها داره مدیریت میشه. اگر رژیم صهیونیستی بخواد خودش دوام بیاره شاید یه هفته هم دوام نیاره. شما وقتی ببینید ناوهای آمریکایی میان تو دریای مدیترانه اونجا دارن حمایت میکنن، این نشون میده که آمریکایی ها وایسادن پای رژیم صهیونیستی.
بله.
ببینید اخیرا کنگره آمریکا حدود 13.3 میلیارد و 300 میلیون دلار در حقیقت مصوبه امسالشونه برای کمک به رژیم صهیونیستی. خب جنگنده های F-35 یا جنگنده های راهبردیه که قاعدتا جزو پیشرفته ترین جنگنده هاست و قاعدتا در اختیار کسی قرار نمیدن، اینا رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن. خود گنبد آهنین پر کردنش اینها سالانه 500 میلیون دلار فقط برای گنبد آهنی در اختیار رژیم صهیونیستی میذارن برای موشکایی که باید پر بکنن به صورت مدام. خب جدای این سالانه است که بهش داده میشه، من حساب کردم که از سال 2018 تا 2022 حدود 5 میلیارد و خورده 5 میلیارد تقریبا 500 میلیون دلار صادرات سلاح و مهمات بوده به رژیم صهیونیستی که عمدتاً 80% از سلاح مهمات رژیم صهیونیستی آمریکایی ها و 20% هم آلمانی ها تامین میکنند. بعضی از کشورهای اروپایی هم یه کمک هایی رو میکنند که خیلی قابل گفتن نیست. پس مجموع شما میبینید که انواع سلاح ها 1000 فروند بمب به ارزش 735 میلیون اخیراً یعنی تو همین مدت در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن. F-15 هایی که مخصوص زدن سنگرهای بوتونی هست در اختیارش گذاشتن. یه طرف مهمی رو که رئیس جمهور آمریکا بایدن انجام داد، گفت اگر ما کشوری به نام اسرائیل نبود، باید مجبور بودیم یه جای اینو درستش کنیم توی منطقه. پس معلوم میشه که روح اشغالگری که توسط رژیم صهیونیستی هست با حوزه مدیریت آمریکایی‌ها داره انجام میشه. خب این که ناواشو میاره اونجا بدون استثنا، چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها مدام از رژیم صهیونیستی حمایت کردن، اصلا به عنوان یک مؤلفه و پارامتر برای صلاحیت رئیس جمهورها و وزارت خارجه آمریکایی این است که هر کدام بخوان رأی بیارن، چه جمهوری خواهان چه دموکرات ها باید ابتدا رژیم صهیونیستی رو دو نوع کمک و حمایت مشخص بکنن، بعد اجازه دارن بیان تو حوزه انتخابات. چرا؟ چون آمریکایی‌ها عملاً به عنوان استعمار منطقه خاورمیانه برای کنترل اون رژیم صهیونیستی رو به وجود آوردن تا بتونن این اتفاق رو تو حوزه انرژی، نفت، گاز، کنترل خیلی از مسائل دیگه ایجاد بکنن. لذا من این رو به شما عرض بکنم که اصلا تمام کنوانسیون های جهانی که قرار بوده علیه رژیم صهیونیستی مصوب بشه، سازمان ملل قرار بوده یک مصوبه ای رو بزنه، شورای امنیت همینطور، تمامش توسط آمریکایی ها و به تبع حالا انگلیسی ها یا فرانسوی ها وتو می شده که اونم با مدیریت خود آمریکایی ها بوده. یعنی چه تو حوزه ساختاری، حوزه اقتصاد، حوزه جنگ افسار، حوزه قوانین بین الملل میبینیم که آمریکایی‌ها دارن بیشترین حمایت رو از رژیم صهیونیستی میکنن. خب الان بلندی‌های جولان مال سوریه است. خب این بلندی‌ها الان تصرف شده، حدود 300 هزار نفر از مردم در اونجا زندگی میکنن. بعد باز اشغالگری ادامه داره. یعنی این نیستش که ما بگیم که رژیم صهیونیستی فقط روپای خودشه، نه، ترورهای متفاوتی که در کشور انجام شد، همین ترور دانشمندان هسته‌ای ما توسط کی انجام شد؟ خب اینا رفتن اسرائیل آموزش میدادن. پس اینجا در حقیقت یه مجموعه رو به عنوان حوزه نظامی، اقتصادی، سیاسی ایجاد کردن برای کنترل شرق آسیا. لذا ما این که همیشه میگیم آمریکایی ها سردمدار این موضوع هستن، الان تو قضیه صلح، خب شما بیمارستان رو میزنی میگن که اشکالی نداره، قبلم این بوده. بعد حمایت های متفاوت آمریکایی از وحشیگری رژیم صهیونیستی، شما بحث افراد کودک، آدم های مجروح تو بیمارستان، آمریکایی‌ها نه تنها از آتش بس حمایت نکردن، بلکه اجازه دادن که رژیم صهیونیستی به کار خودش ادامه بده. خب شما به عنوان یک کشوری که داعیه این رو داری که در جهان می‌خوای صلح برقرار بکنی، توی 75 سال بجز حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین کاری دیگه هم انجام دادید؟ اصلا سبک و خوی آمریکایی‌ها اینه، 20 سال اومدن توی افغانستان غیر از جنایت کاری دیگه کردن؟ یه سرزمین سوخته در اختیار قرار دادن. اومدن تو عراق چقدر جنایت کردن؟ خب تو سوریه چی کار کردن؟ داعش رو کی به وجود آورد؟ اون دعوایی که بین ترامپ و کلینتون تو بحث حوزه انتخاباتی داشت انجام میشد، چون ترامپ از جمهورخواهان بود و خانم کلینتون از دموکرات‌ها، دعوا سر این بود که کی داعش رو به وجود آورد. ترامپ به صراحت اعلام کرد که خانم کلینتون شما اومدید داعش رو تو منطقه وجود آوردید. برای چی؟ برای از بین بردن مقاومت‌های منطقی. خب آمریکایی‌ها اومدن حمایت کردن. الان تو خود کشور سوریه پایگاه عین الاسد زمین مردم سوریه است. خب کشورش اونجا اشغال شده، اونها پایگاه نظامی زده. لذا این که به شما عرض میکنم پشتیبان اصلی اینها آمریکای جنایتکار هست یه واقعیتی است که وجود داره. تشکر میکنم از جناب عالی و همه عزیزان بزرگوار، ان شاء الله موفق باشید و ان شاء الله ادامه بحث رو در یک جلسات دیگه‌ای که خدا توفیق بده به شرط حیات ان شاء الله در خدمتتون خواهم بود. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید سردار، متشکرم از شما که تشریف آوردید. خداحافظ.